أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي إني ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله بسيدا وحسنورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشی و الابکار. در دعای زکریا سلام الله علیه مطلبی است که عباد صالحین همون مطلب را مسئلت می کنند. مطلبی که زکریا طلب کرد این بود که رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. عباد الرحمنی که جریانشون در سوره فرقان آمده است، اونها در نیاییشون میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اونها هم سعی میکنن از فرزندانشون و از زنانشون قرت عینی نصیب اونها بشود. این دعای عباد الرحمن و بندگان صالح است. مثل بعدی آن است که درباره یحیی سلام الله علیه اوصافی را قرآن ذکر میکند که اینها سابقه ندارد و نوع اینها با پیشگویی ها و اخبار غیبی همراه است. فرمود این یحیی فرزندی به دنیا می آید، پسر هست و نبی هست و کسی که داعی رسالت دارد، این یحیی سلام الله علیه او را تصدیق می کند و مردم را به او دعوت می کند و اون کسی که داعی رسالت دارد به کلمت الله معروف می شود که همه اینها بر حضرت مسیح سلام الله علیه منطبق است و اینها پیشگویی های غیبی خداست. قبل از میلاد مسیح سلام الله علیه همه این جریان ها را خدا به زکریا فرمود که کسی به دنیا می آید و داعیه رسالت دارد و به کلمت الله معروف می شود و ملقب می شود و یحیی سلام الله علیه او را تصدیق می کند و مردم را به او دعوت می کند. اوصافی که قرآن برای یحیی ذکر کرده است این اوصاف سابقه نداشت، یعنی حسور بودن، سید بودن، مصدق بودن، نبی من الصالحین بودن، از راه غیب به دنیا آمدن، این گونه از کمالات برای یحیی است و بی سابقه بود. لذا در قرآن کریم راجع به یحیی سلام الله علیه آمده است که لم نجعل له من قبل سمیا. حالا این سمیان یا به معنای همنام، یعنی قبلا کسی به یحیی نامیده نشد، یا نه هم مسما نداشت و ندارد، نه هم اسم. چون هم اسم نداشتن خیلی کمال نیست، یعنی برای اولین بار کسی یک اسمی پیدا کند که قبلا این اسم نبود. البته از اون جهت که از جعل الهی نشأت میگیرد کمال هست، اما از اون جهت که این کلمه قبلا سابقه ادبی نداشت این اونقدر کمال نیست که لم نجعل له من قبل سمیا. اما اگر منظور از سمی یعنی مسما، چه که درباره ذات اقدس اله آمده است که هل تعلم له سمیا، آیا خدا سمی دارد یعنی هم مسما دارد؟ این کلمه الله اسم است، مسمای این اسم اون حقیقتی است که رب العالمین است. آیا خدا سمی یعنی هم مسما دارد که شما غیر خدا را عبادت میکنید؟ هل تعلمو له سمیا، یا ندارد؟ این هم مسما نداشتن کمال است، نه هم اسم نداشتن. لذا لم نجعل له من قبل سمیا احتمال این معنا منقطع است که یعنی هم مسما نداشت. گرچه در بسیاری از فضائل یا همه فضائلی که یحیی سلام الله علیه دارد عیسی مسیح هم داراست، اما آیه نمیگوید لم نجعل ولا نجعلو له من قبل ولا من بعد سمیا. نفرمود هیچ هم مسمای قبلا نداشت و هم مسمایی بعدن نخواهد داشت. این راجع به قبل نفی میکند که لم نجعل له من قبلو سمیا، شاید بعد از او کسی مثل او بیاید ولی قبل از او کسی مثل او نیامد، که مسیح سلام الله علیه بعد از یحیی علیه السلام به دنیا آمد و کمالات یحیی را داراست. یه همچه خصوصیاتی را قرآن کریم برای یحیی سلام الله علیه ذکر میکند. اونگاه این گونه از خصوصیات که مادرشون در فرون شرایط، پدرشون در فرون شرایط و سید باشن، حسور باشن، کاری که نظیر عیسی داشته باشن، این خصوصیات نبود، وگرنه نبیین من از صالحین بودن. البته قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که این سخنان زکریا سلام الله علیه به عنوان استبعاد نیست، به دلیل اینکه همه این جهات استبعاد را تو متن دعا قبل از دریافت بشارت به خدا عرض کرد که مشروعش در سوره مبارک مریم بود که قرائت شد، یعنی ضعیف بودن، پیر بودن خودش، پیر بودن همسرش، عقیم بودن همسرش، همه اینها رو تو متن دعا گفت. بعد هم عرض کرد خدایا من با همه فقدان این شرایط و اوصاف ناامید نیستم، خود را محروم از دعا و محروم از اجابت احساس نمی کنم، ولم اکن به دعایه رب شقی. پیامبری که با خدایش یه همچه راز و نیازی دارد و منتظر اجابت است، وقتی اجابت را دریافت کرد دیگر نمی گوید این کار بعید است. معلوم می شود تمام این اناهایی که از این به بعد گفته می شود جهت استعجاب است نه استبعاد، یعنی این چیزی شگفت‌آوری است، بعید نیست، این با تصدیق همراه است. یعنی به ذات اقدس اله عرض می کند این بشارتی که شما مرحمت کردید این خیلی چیز نوبری است، این لسان لسان استعجاب است، یعنی شگفتی را اعتراف کردن، یعنی به خدا عرض کردن که این کار نویست که دارید انجام میدید، منت بی سابقه است که دارید بر ما می نهید. استبعاد نیست، به دلیل اینکه همه این حرفها را در سوره مریم قبل از بشارت تو متن دعا آمده. عرض کرد خدا یا من با همه این نقصها از تو این مسئلت را می کنم و ناامیدم نیستم. دیگه فرض ندارد یه پیامبری اینها رو تو دعا ذکر بکند بعد که خدا جواب مثبت داد و بشارت داد دوباره استبعاد کند. این شاهد داخلی. شاهد خارجیش هم جریان هست ابراهیم سلام الله علیه است. در جریان هست ابراهیم وقتی به هست ابراهیم در دوران سالمندی و فرتوتی بشارت دادن و گفتن ناامید نباش، حضرت فرمود که ما و ناامیدی معنا ندارد، هرگز ما ناامید نیستیم. قالو فرشته ها به حضرت ابراهیم گفتن لا توجل انا نبشرو که به غلام علیم. قال ابشرتمونی علا ان مسنی الکبر و بمه تبشرو، شما منو بشارت دادید در حالی که پیری به سراغ من آمده، نه تنها من پیر شدم بلکه پیری دامنگیر من شد، به چی بشارت میدی؟ قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ناامید نباش، این بشارت ما حق است و صدق. قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، ما هرگز ناامید نیستیم، چون قنوت و ناامیدی مال گمراهان است، ما که گمراه نیستیم. من دارم تعجب میکنم نه استبعاد، میگم یه کار نوبری است. تعجب دو قسم است، یه تعجب همون استبعادی است که مشرکین از شنیدن توحید داشتن، ان هذا لشیء عجاب به مانند اون است استبعاد میکردن، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا و امثال ذلک. تعجبی که مشرکین از جریان توحید یا از جریان معاد داشتن تعجب استبعادی بود، اما تعجبی که انبیا از دریافت بشارت فرشتگان دارن تعجب تصدیقی اعتراف به نوبر بودن و نوآوری است، یعنی امر شگفت‌آوری است که با تصدیق همراه است. لذا اصل کلی را ابراهیم سلام الله علیه مشخص کرد که دیگر یک حاکم خواهد بود نسبت به همه بحث‌هایی که به انبیا برمی‌گردد. فرمود قال و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون. دیگر درباره هیچ پیامبری بعد از دریافت بشارت انسان احتمال استبعاد نمی‌دهد که بگوید اینا ناامید بودن یا فلان پیامبر امیدوار نبود لذا استبعاد کرد. این چنین نیست. غرض اینه که وقتی پیامبری تمام جهات نقص را در خود احساس می کند، نقص بدنی را و همه این نقص های بدنی را تو متن دعا ذکر می کند، بعد به طور جد از خدا مسئلت می کند که به او فرزند بدهد، اونگاه خدا که اجابت کرده است به وسیله فرشته ها بشارت داده است، او از این به بعد چه استبعادی دارد؟ اولم استبعاد نکرد که نه، اگر بعید بود که نمیخواست که عرض کرد رب اینی وهن العظم منی فاشتعل الرأس شیبا اما ولم اکن بدعایی که رب شقیا و امرأتی آخر را گفت رب اینی وهن العظم منی فاشتعل الرأس شیبا را گفت قبل از دریافت من بشارت همه این خصوصیات رو گفت که ومرأتی آغر هست و هنال عزم و منی و شعل رأس و شیبن هست اما من ناامید نیستم. به جد از خدا میخواهد. اونگاه وقتی خدای سبحان به وسیله فرشته ها بشارت داده است، از اون به بعد او استبعاد بکند بگوید این کار بعید است. این نبا قرینه داخلی میسازد، یعنی نبا الفاظ میسازد، نبا مقام نبوت میسازد، نبا اون اصل کلی که در سوره حجر بود سازگار است. اصل کلی این بود که فرشته ها به ابراهیم سلام الله علیه گفتن بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. ایشون فهمودن که به من یقنت من رحمت ربی الا الضالون، ما که جز مهتدینیم نه ضالین. بنابراین اون اصل کلی را که در جریان است ابراهیم و غیر ابراهیم میشه استفاده کرد و این جریان خصوصی را میشود به شهادت قرینه داخلی از متن قصه زکریا استفاده کرد. نه، تعجب است، شگفت‌آور است، چون حرفها که یکسان نیست. گاه انسان استفهام میکند به عنوان تعجب، گاه استفهام میکند به عنوان انکار، استبعاد و مانند آن. این اقرار ضمنی است و اعتراف به نوآوری. همین جریان تعجب در سوره هود هم آمده است، آیه 70 به بعد فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط و امرأته قائمه. عیال هست ابراهیم ایستاده بود تو اون صحنه و از این جریان با خبر شد و زهکت. حالا درباره زهکت دو تفسیر است که آیا این زهکت هست یا زهکت هست، زهک محتله هست یا زهکه به معنی خنده است، اما زهکه به معنی حازه است. زهکت یعنی حازد که اختلافی است در اون کریمه. فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، یعنی هم فرشته ها بسته ابراهیم بشارت دادن طبق آیه سوره هجر و هم به عیالش. قالت همسر است ابراهیم گفت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز، من در حال پیری مادر بشوم و هازا بعلی شیخن، همسرم در دوران پیری پدر بشود، ان هازا لشیءٌ عجیب، یک چیز نویست نه بعید، عجیب. قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخن ان هازا لشیءٌ عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید، شما که برکات فراوانی را دیدید چه جا برای تعجب. بنابراین اون چرا که از زکریا دارد در حد یک تعجب و اقرار ضمنی و اعتراف به نوآوری است، نه استبعاد. قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. از این به بعد مرتب برای حصول طمأنینه لیطمئن قلبی و مانند اون این گفتگو ادامه دارد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. حالا خدا فرمود و فرموده خدا را بلا واسطه ذکر یا دریافت کرد یا نه خدا فرمود و فرشته ها فرموده خدا را به ذکر یا رسوندن که معل واسطه دریافت کرد، بحثی است جدا و هر دو هم ممکن است، ولی سیاق این قسمت آیات این است که زکریا معل واسطه دریافت میکند. این رد و بدل ها برای آن است که لیطمئن قلبی باشد. در سوره مبارکه مریم این قضیه صورت یک برهان عقلی در آمده است. در اونجا دارد که وقتی زکریا بشارت را دریافت کرد، یا زکریا انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، عرض کرد رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر اتیا، قال کذالک قال ربک هو علی حین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا. در سوره مارکه آل عمران که محل بحث است جواب به طور اجمال آمده، کذالک الله یفعل ما یشاء، یعنی خدا هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، چیزی جلوی قدرت مطلقه حق را نمیگیرد. اگر شیء باشد، یعنی چیزی مصداق شیء باشد، این مقدور حق است، چون او علی کل شیء قدیر است. ممتنعات لا شیئن، شیء نیستن، نه اینکه ممتنعات شیئند و تخصیصا از ان الله علی کل شیء قدیر خارج شدن. یعنی اگر نشود دو دوتا را پنجتا کرد، برای آن است که زوجیت خمسه ذاتن محال است، یعنی لا ذات له، لا شیء است، نه اینکه پنجتا بودن دو دوتا چیز هست ولی مقدور خدا نیست، یا جمع نقیزین چیز هست ولی معذالک از زیر پوشش ان الله علی کل شیء قدیر خارج از تخصیصا. این چه نیست؟ ممتنعات چون لازاتن تخصصا از این عموم خارجن، نه تخصیصا. اگر چیزی لازات بود که بحث در اون نیست، اگر شی بود، مصداق شی بود، مقدور حق است. کذالک الله یفعل ما یشاء، این اجمال قضیه. اون اجمال را که در سوره آل عمران آمده است در سوره مریم بازتر ذکر فرمود، چون سوره مریم در مکه نازل شده است و قبل از سوره آل عمران است، وقتی بازتر و مبسوطتر ذکر شده است دیگر لازم نیست در سوره آل عمران به اون بست و گسترش ذکر بشود. در سوره مریم می‌فرماید به این که قال کذالک قال ربک، این قال کذالک ظاهرن همون قال، یعنی خدا فرمود کذالک، برابر همون چیزی که در سوره آل عمران است، کذالک الله یفعل ما یشاء. این قال ربک حرف ملک است، حرف ملک است که دارد حرف خدا را به زکریا میرساند، به زکریا میرساند که خدا میگوید تو از اینکه یک پیر مرد و یک پیر زن پدر و مادر بشوند تعجب نکن، برای اینکه خدای سبحان تو را که لاشی بودی، یعنی چیزی نبودی، نه ممتنع الوجود بودی، ممکن بودی ولی معدوم، تو را شی کرد، هیچ را چیز کرد. حالا یه پیر مرد یا پیر زن را پدر و مادر بکند که آسان است که. قال ربک، چون همه اینها رو تو متن دعا ذکر کرد، دیگه فرض ندارد که با خبر نباشد که. قال ربک هو علی حینون و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا. به زکریا هم فرمود این کار بر خدا آسان است، نشانش آن است که خدا تو را آفرید و تو قبلا چیزی نبودی، چون هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. این سوره دهر از بین راه خبر میدهد، این آیه سوره مریم از اون ابتدا خبر میدهد. یه وقت انسان لاشی بود، بعد آمده شیعی شده اما قابل ذکر نبود، یعنی یک شیعی که فعلیتی داشته باشد، اثری داشته باشد، قابل ذکر باشد، شیع مذکور باشد نبود، بعد کم کم نطفه شده انسان شد. آغازش این است که قد خلقتو که من قبلو و لم تکو شیعا، هیچ نبود، این لیسه تامه. اون هل اتا علال انسان هیرو من الدهر لم یکن شیئا مذکورن، لیسه ناقص است، یعنی یه چیزی قابل ذکر نبود، حالا ذرات پراکنده بود امثال ذالک، ولی قابل ذکر نبود، نامی نداشت. این دو مرحله. بعد کم کم انا جعلناه نطفه کذا و کذا و کذا که به راه افتاد. همین در خلال سخن اشاره شد دیگه، یعنی ممکن معدوم بود، اون ممکن معدوم نبود، ممتنع معدوم هست. اون لاشیء است که نمیتواند شیء بشود، این لاشیء است که میتواند شیء بشود. خب این دو مرحله، این یه استدلال عقلی است. این استدلال عقلی را برای دیگران به عنوان برهان میشه اقامه کرد، اما برای زکریا تذکره است. مگر زکریا عمری مردم را با همین برهان دعوت نکرد؟ خود زکریا این گونه از براهین را بارها برای مردمی که اونها را به توحید دعوت میکرد بیان کرد. الان خدای سبحان دارد برهان اقامه میکند، معلوم می شود اینا تذکره است، یاداوری است، یه چیز جدیدی نیست. تا لیطمئن قلبی یکی پس از دیگری شکوفاتر بشود. در سوره آل عمران و همچنین در سوره مریم این چه آمده است که قال رب اجعل لی آیتا، قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. عرض کرد خدای سبحان برای من یه آیتی قرار بده. حالا اون آیت تکوینیست یا تشریعی مطلب دوم است. مطلب اولی است که این آیت را برای چی میخواد. تا کنون ثابت شد که زکریا سلام الله علیه سخن استبعاد نداشت و حرف فرشته ها را هم پذیرفت، به عنوان استبعادم نبود، به عنوان اعتراف زمینی بود و تصریح به شگفتی این کار. این رب اجعل لی آیه، یعنی خدایا اگر سخن تو و مأموران توست یه علامتی برای من قرار بده که من بفهمم حرف تو و فرستاده های توست، نه القاعات شیطان و وسوسه ابلیس، این است. یا نه نشانه قرار بده که بفهمم کی میخواهی به این بشارت عمل بکنی، کی میخواهی به من فرزند بدی. دو تا احتمال هست که سیدن استاد رضوان داره، در حالی که هر دو احتمال رو نقل میکند متوقع نبود که احتمال اولی را امضا بکند، ولی متاسفانه چه در این قسمت از آل عمران چه در سوره مریم این احتمال اول را رد نکردند، گفتن ممکن است از این قبیل باشد. بیان ذالک این است که زکریا سلام الله علیه یه امر عجیبی را مشاهده کرد که به او میگویند تو پدر میشوی و خدا به تو فرزند میدهد. او برای اینکه بفهمد این سخن حق است و فرشته ها نه سخن شیاطین، به صاحب این سخن به متکلم گفت یک نشانه‌ای به من بده که معلوم بشود حرف خداست، تو که هر پیام آوردی از طرف خدا پیام آوردی و از ناحیه شیطان نیست، یک کاری بکن که شیطان نمیتواند بکند، به من علامت نشون بده. اون کاری که شیطان نمیتواند بکند این است که تصرف در مجاری تبلیغی انبیاست. شیطان نمیتواند در مجاری تبلیغی انبیا تصرف بکند که در موقع نوشتن مثلا احکام در دست اینها تصرف بکند که خلاف بنویسند، در زبان اینها تصرف بکند که خلاف بگویند، یا جلوی گفتن حق را ببندند، جلوی تبلیغشون را بگیرند و امثال ذلک. چون شیطان نمیتواند در مجاری تبلیغی و تعلیمی انبیا تصرف بکند، اگر در این مجاری تبلیغی و تعلیمی تصرف شد، اونگاه این شخص میفهمد این تصرف آیه الهی است، کار خداست. پس اون قبلی که بشارت آمده بود، این بشارت از طرف خداست، نه جز القاعات شیطانی. این خلاصه احتمال. بعد میفرمان به این که فین قلت انبیا معصومند، اگر معصومند در تشخیص بین حق و باطل شک نمی کنند تا ممیز طلب کنند. اونگاه هم فهمون قلتو، درست است که انبیا معصومن در تشخیص بین حق و باطل اشتباه نمی کنن، اما آیا عصمت انبیا ذاتی اونهاست؟ آیا اینکه انبیا ممیز بین حق و باطلن؟ آیا انبیا مشخص بین کلام حق و کلام ابلیسن؟ این را از ذات خود دارن یا از طرف خدای سبحان تشخیص میدن؟ از طرف ذات خود که ندارن، چون مستقل نیستن، پس از طرف خدا تشخیص میدن. چون از طرف خداوند تشخیص میدهن، چه مانعی دارد که زکریا سلام الله علیه از خدای سبحان بخواهد که اون ممیز و مشخص را به من مرحمت بکن که من بفهمم اون چرا که یافتم، بشارتی که دریافت کرده ام، سخن فرشته هاست نه القاء شیطان؟ این خلاصه فرمایششون. این سخن تام نیست، برای اینکه گرچه شیطان در بدن انبیا تصرف می کند، چون که ایشون هم پذیرفتن در جریان ایوب هم آمده است که اینی مستنی از شیطان و به نسبن و عذاب، و این نقص نیست، اما در محدوده جان و الغاءات هرگز راه ندارد. همونطوری که در مجاری تبلیغی و تعلیمی انبیا شیطان نفوذ ندارد، در قلب انبیا علیه السلام هم در خاطرات اونا اصلا راه ندارد. اون هم برای زکریایی که دوران ممتدی را از نبوت گذرانده است، این برای اولین بار یا دومین بار یا صدومین بار نیست که اینها را میشنود، که در دوران پیریس مکرر وحی الهی را، الهام الهی را دریافت کرده است، وحی شناس است، الهام یاب است و امثال زاله. اگر چنین که ما بگوییم انبیا ذاتن ممیز نیستن و ذاتن مشخص نیستن و این تشخیص و تمییز را باید از خدا دریافت بکنن، البته از خدا دریافت بکنن، اما خداوند وقتی اینها را به نصاب نبوت رسوند، این مشخص و این فاروق را و این فرقان را به اینها داده است و همواره حفظ میکند، وگرنه لازمش آن است که در هر قضیه اینا شک کنن، ممیز طلب بکنن، اختصاصی به فرزند داشتن که نیست که. اگر در جریان حکم بعدی و وحی بعدی دستوری به اونها رسیده است، این باید ممیز طلب کند که خدایا از کجا بفهمم این دستور از طرف توست نجز القاءات شیطان، پس برای من ممیز بیار. در هر واقعی او باید ممیز طلب کند، که اون تو که تو اون بحث اولی گذشت که بهش دنیا نبود، اون وسوسه دنیایی هم نبود، نشأه هم نشأه تکلیف نبود. قرض آن است که این تمیز برای نبی هست، اونم در اواخر عمر. این چنین نیست که برای هر قضیه این شک کند، تردید داشته باشد، معاذ الله، اون وقت ممیز طلب کند. اصولا کسی که به مقام نبوت میرسد علا بینت من الله است، حرفهای فرشته ها را خوب درک میکند و جز بندگان مخلص خواهد بود و شیطان در باری اینها اصلا راه ندارد، وسوسه در اینها نفوذ نمی کند و مانند اون. و ما بگوییم که گرچه اینها تمیز میدن ولی ممیز بودن ذاتی اینها نیست، به تعلیم الهی است، این تو هر قضیه ای هست. پس در هر قضیه ای، هر وحی که میابن، اینا باید بگن یا رب اجعل لی آیه، خدایا یه کاری بکن که شیطان نتونه اون کار انجام بده تا من بفهمم این کلامی که به من رسیده است کلام توست نه حرف شیطان. بنابراین ظاهرش این است که این رب اجعل لی آیه برای اون نیست که خدایا علامتی برای من مشخص کن که من بفهمم این بشارت از طرف توست نجز القا، این نیست، بلکه منظور آن است که رب اجعل لی آیتن، علامت قرار بده که بفهمم کی این قضیه واقع می شود. چون بی صبرانه منتظر یه همچه فرزندی، برای اینکه دوران پیریست، شاید در آینده نزدیک بمیرد و اینی خفت الموالی منورایی در بین هست. کل این جریان را یک سلسله ارحام ناباب به ارث میبرند و اینی خفت الموالی منورایی، زودتر میخوام مسئله حل بشه، منم که الان لب گورم، یه علامتی یه نشانهی مشخص بشه که این بشارت بشارت الهی است. خب اگر در آینده نزدیک مردم و دیگری آمده این زندگی مرا ولو ساده هم که باشد به ستم برد، نام من فراموش می شود، من میخوام این نام باشد، این وجعل لی لسان صدقین فی الآخرین مخواسته همه است، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، خواسته همه است، مخصوصا اینا این بی صبرانه منتظر آن است که یه فرزند صالحی ذریه طیبه نصیبش بشود. عرض کرد رب اجعلی آیه، دیگه انبیا معصومند دیگه. بنابراین میماند این مطلب که اگر منظور از آیه این نیست که من بفهمم که این کلام فرشته هاست یا کلام شیطان است، بلکه منظور آیه آن است که من که بی صبرانه منتظر فرزندم، خودم هم که در لبه مرگم، کی این حادثه اتفاق می افتد. حالا اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث می رسد که منظور از این آیه چیست. ظاهر آیه این است که قال آیتو که لا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. در اینجا سه قول است که با تحلیل اول باید مسئله را به دو قول منتهی کرد، بعد قول دوم را به دو قسم. بیان ذلک این است که این که فرمود آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، یعنی آیت و علامتت این است که ما بعدها به تو دستور میدهیم، با نهی تشریعی به تو میگوییم سه روز حرف نزن. هر وقتی که به تو دستور دادیم گفتیم سه روز حرف نزن، این معلوم می شود که اون بشارت می خواد محقق بشود، که این الله تکلمم یعنی وقتی که ما به تو گفتیم لا تتکلم، وقتی گفتیم که سه روز حرف نزن، اون وقت است که داریم بشارت عمل میکنیم، که این می شود یه امر تشریعی، یعنی نهی تشریعی، کار تشریعی. قول دوم آن است که نه، این ناظر بعد امر و نهی تشریعی نیست. آیت این نیست که ما هر وقت به تو دستور دادیم که سه روز حرف نزن، معلوم می شود بشارت دارد عمل می شود، بلکه منظور نشانه تکوینی است. یعنی هر وقت دیدی که سه روز زبانت بند آمد، نمی توانی حرف بزنی، فقط می توانی ذکر حق بگویی اما نمی توانی سخن عادی داشته باشی، بفهم که داریم به بشارت عمل می کنی. این قول دوم، ظاهرش این قول است، چون لا تکلم نیست، لا تکلم است، یعنی نفی است نه نهی. ما اگر خواستیم بگوییم این نهی است یا بعدها نهی صادر می شود، غری نمی خواهد. ظاهرش این است که آیتو که عدم التکلیم، الا تکلم الناس، نه الا تکلم، نه این که سه روز حرف نزن، سه روز حرف نمی زنی، زبانش بند آمده بود، هیچ نمیتونست سخن بگوید. این میشه معجزه و آیت الهی که هیچ حرفی نمیتوانست بزند، فقط ذکر حق و یاد حق و نام حق و نماز. یه اعتکاف گونه سه روزه است که هیچ حرفی نمیتواند بزند، فقط یاد حق. نه، این قول دوم. قول دوم به دو قول منتهی میشود که یکی از این دو ناسواب است به دیگری حق. این قول دوم که منظور تکوین است که زبان بند می آید، نه حرف نزن بلکه نمی توانی حرف بزنی، این قول دوم دو وجه دارد. بعضی پنداشتن که این به عنوان کیفر است، یعنی تو که از ما این همه با سماجت یه چیزی خواستی زبانت بند میاد، این شایسته ادب انبیا نیست، مقام نبوت نیست. قول دیگر که حق است و ظاهر آیه همین است، این است که سه روز نمی توانی سخن بگویی، فقط ذکر حق و یاد حق، که این می شود شکر، این می شود اعتکاف گونه او ماش اعتفسمه. سه روز هیچ حرفی نمی توانی بزنی، اگر بخوای نماز بخوانی می توانی، بخوای ذکر حق و تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر داشته باشی می توانی، بخوای حرف عادی بزنی نمی توانی. حرف عادی را باید با دست و سر اشاره کنی، اگر خواستی به کسی بگویی بیا، باید با دست اشاره کنی، نمیتوانی بگویی تعال بیا، یا به فارسی یا به عربی یا به سریانی یا به عبری، به هیچ لفظی نمیتوانی تکلم کنی. آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، اونگاه نوبت مسئله ذکر میرسد. والحمد لله رب العالمین.